درباره تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور می کنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز سه‌شنبه 5 نوامبر. از وگان آهنین و منزل اجاره، زندگی یک آیله تاجیک پس از نشر گزارش رادیو آزادی رنگ دیگر گرفت.
گفتم جدا شدم 4 ماه نه پروتئین نه چیزی. من خودم همش خودم وای میکنم تامین.
از سال نو نرخ پتن در شهر و ولایت های روسیه باز بالا می رود. احوال مهاجران کاری تاجیک چی می شود؟ شارح امریکایی می گوید قرض های ببرکش چین روز با قیمت خیلی گران پرداخت خواهند شد. قرض های هنگفت چین از تاجیکستان چی عاقبت دارند؟
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین میباشد.
رئیس جمهور تاجیکستان روز 4 نوامبر به اروپا سفر کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفت امام علی رحمان با سفری رسمی اول به سوئیسریا و سپس به فرانسه می رود. جزئیات برنامه سفر معلوم نیست. باری آخر پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 به جمهوری چخ و مجارستان، دو کشوری عضو اتحاد اروپا، سفر کرده بود. هفته گذشته در ملاقات با چند عضو پارلمان اروپا، پرزیدنت تاجیکستان اتحاد اروپا را از شریکان مهمی دوشنبه خواند. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را برای آسیای مرکزی قبول کرد که کمک‌ها به تاجیکستان را نیز در نظر دارد. چند از اعضای گروه های مخالفین که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند اعلان کردند که در راستای سفر پرزیدنت اعتراض خواهند کرد. حکمت الله ظاهری با همسر و 4 فرزند بیمار 4 ماه باز در یک وگان آهنین در کنار نقطه شستشوی نقلیات در شهر دوشنبه زندگی میکرد. درآمد او از شستشوی ماشین برای اجاره خانه کفایت نمیکرد و تنها خرج خوراکی اهل آیله میشد. رادیوی آزادی از زندگی طاقت فرسای این خانواده گفته بود و با گذشت 2 هفته با کمک خیرخواهان این خانواده به یک منزل اجاره کوچ بست. همکارم افسانه اکوبرشایو و زرنگیز نوروزشاه دوباره به سراغ این خانواده رفتند و از روزگار نوی آنها میگویند.
یوسف جون دیگر چشم از تلویزیون نمی کند. و اکنون هر وقت می خواهد می تواند فیلم تصویری تماشا کند. در وگان تنگوتاری آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی می کرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعد برای روزگذرانی نبود.
خدا بشکر که بای جان اخصار بهتره. مثل گب نده اوان نده تاریان نده نمیم.
همه شرایط دوره.
بعدی نشر گزارشی از شرایط بدی این خانواده در رادیوی آزادی، یک صاحبکار آنها را در خانه خود جای کرد.
گرفت ما را به گونه روزی آور ما را به چیز چورا آور ما را. گرفت پایدارش درون کرد. گفت که همینجا داشتینه. گفت 4 ماه. نه پروتئین نه چی. گفت من خودم همش خودم وای میکنم تامین میکنم.
با گفته ای حکمت الله بعدی آگاه شدن از وضعی زندگی او در وگان آهنین توسط رادیوی آزادی، مردم زیاده به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد.
خب هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا دا. پس سبب کرد ما شما کشنوز شدیم. شکری خدا بچه چی همین تجارت کتی کار میکرده گروه بسیارن خیلیش دستگیری کردیسیم. خدامون شما درست کنه، فیض برکت در کارو شما تو کنه. این خش پول آوردن، خیر آوردن، پولم آوردن روز دیگه خرید خونه هم کردیم. اثر پول آوردن، دوسته گودکو در خریدیم پول آوردن.
همچنین بعدی نشر گزارش طبیبی از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگان همسر و 2 فرزند بیمار حکمت الله اظهار آمادگی کرده است. یک پسری او فلجی دست و پای شده از زبان مونده است و دیگری بیماری دل دارد.
همزاد دکتر ما دکترم کودکای شما چی خیلی هم؟ ما گفتم که نیم خیلی دیاگنوز دارم برادر. گفت که خیلی بیارشون ما بینیمشون. بردمشون دید. دو دار. روستی گفت خوردیسی هم گودکو دودیسی هم بود
به پول که بود کرد
موزیوش در به پول کردیسی تشید.
مراجعت های به تکراری او به مخومات برای گرفتن یک پر زمین نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختری بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما حالا دست کمک افراد خیرخواه این آیله به سرپناه و پریشان را در یک خونه سرجم کرد. چیزی که اکثر آیله های به خونه و از هم دور مونده در ارزویش هستند.
مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومین سمارا اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران کاری را باز بالا میبرند. نرخ پتنت در شهر و ولایت های این کشور از هم فرق میکند و از 4000 تا 8000 روبل میرسد. مقامات مسکو که اکثریت مهاجران در این شهر کار و زندگی میکنند نرخ ماهانه پتنت را از 5000 روبل کنونی تا به 5350 روبل بالا بردند. در این رابطه صحبتی داشتیم با کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، و نخست از او پرسیدیم که گران شدن پتنت روی زندگی مهاجران چی تاثیر خواهد داشت.
سال 2019 الکای نرخ پتنت بالا برده شده بود و چند سال دو سه سال اخیر بالا برده نشده بود، ولی یک و یک بار بالا بردن. اکنون این پیامد بدی دارد که اگر که هر سال به چنین مقدار پولی پتن رو بردارن، نمیدونم که حال مهاجران چی میشود. از لحاظ اون گفتنی هستم که با برداشتن نرخ پتن البته شاید نفرون زیادی از سپریدن پتن، گرفتن خودی پتن دستکشی کنند. در مجموع خودی همون بودجه باز همون مبلغی رو که به دست می آورد باز همون میورد. ولی صفی اونهایی که اجازت نمایی کاری میگیرن یا پتن میکنن علاقه کم میشود. لیکن به هر حال گفتنی هستم که حکومت روسیه در سیمو یا که حکومت محلی علاقه یک چیز رو پیخست کردن که چی خدره که پولی پتن رو بلو برن، مهاجران کاری اون رو پرداخت میکنن. از این کار خیلی ماهرانه استفاده میبرن.
مهاجران از جرایان دشوار گرفتن سند ها از جمله پتنت در روسیه شکایت میکنند. حالا وضعیت چگونه است و با گران شدن نرخ پتنت به دست آوردن آن به فکر شما آسان تر میشود؟
بالا بردن نرخ پتنت گرفتن آن را آسان نمیکند. چنانی که ما میدونیم وقتای اخیر، یک سال اخیر، علاقه گرفتن پتنت مشکل شده است. با یک قسم مهاجران حدودی 20% هم گویه می شود با آنها دوده نمی شود با اون بهانه یا که با اون سخنان یا که حتی شاید که درست هم باشد که آنها در قید نیستند. وقتی که حجت قبول میکنند آنها در قید هستند یا که آنها را وقتی گرفتن حجت های آنها تفتیش نمی کنند و وقتی که پتنت علاقه تیار می شود میگویند که شما در حجت های شما قلبکی هستند، در قید آن جا نیستید و مهاجران مجبور هستند که یک سال بعد مراجعه کنند و پولی پرداخت کرده آنها که برای سغورته، برای گذاشتن تشخیصات طبی و این چنین گرفته امتحانی که برای دانستن زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه میسپرند، علاقه این مبلغ به باد فنا میرود.
تشکر از کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه، و خاطر نشان میکنم که در این کشور بیش از 1,000,000 مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی نموده، اکثریت با پتنت در این کشور فعالیت دارند. قرضهای بی برکش چین دام برای کشورهای خرد. سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی میگوید چین با کشورهای مثل تاجیکستان قرضهای زیاده را میدهد و در نهایت احتمال کشور قدرت بازگردان آن را نخواهد داشت. در نهایت کشور مجبور می شود به جای قرضها ثروتهای طبیعی و ملی خود کانهای طلا و نقره را تقدیم می کند. چین عین زمان بزرگترین وام دهنده است و قرض تاجیکستان از این کشور امسال از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور کرد. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه با این محقق آمریکایی صحبت داشت و ابتدا از او پرسید که آیا درست است که چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها تحمیل میکند؟
ابراز تشکر میکنم از سوالتون. شما درست گفتید که من بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلماتیک قرضهای چینی میباشم. این ایده یا غایه که پشت دیپلماتیک قرضهای چینی میباشد با چی روانه کرده شده است که چین تریلیون ها دلار مصرف میکند برای کشورهایی که واقعا نیاز دارند؟ این بستگی دارد که این کشورها مبلغ های چین را برگردانیده میتوانند یا نه. برخی از طرحهایی هستند که وقتی چین سرمایه گذاری میکند پول را گردانیده گرفته میتواند، اما همچنان باید در نظر گیریم که لایحه هایی هستند که کشورهایی هستند که این پول را گردانیده نمیتوانند، قابلیت برگرداندن این پول را ندارد.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین میباشد، اما باز هم کشورهایی هستند که از چین قرض نمیگیرند، اما آنها بر این نظرند که هنگ کنگ یا تایوان کشورهای صاحب استقلالند. بله قسما هم گفتم میتوانیم که آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند و قرض را دادن نمیتوانند مجبور میشوند که به منفعت های سیاسی حربی و امنیتی چین احترام قائل
project to build a power plant or something. مولا رجب یوسفی با سیم پارکر محقق آمریکایی مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی صحبت داشت. بیننده ارجمند شکل مفصل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org میتوانید ببینید و هم مطالعه کنید. روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروز سیده میرزیایوا دختری کلونی پریزیدنت این کشور شوکت میرزیویف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیویف در ماه ینوری سال روان به مقام معاون رئیس آژانس نظارت مخابرات و رسانه های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیویف مثل گلنارا کریموا دختری کلونی پریزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند.
میدونید دو سال قبل موردی تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیایف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود را گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و او نمیگذارد که یک آیله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد، در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیایف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست، دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساسا در شبکه های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیست از پشت راه گلنار کریمه برود.
سوال دیگری من از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند، آیا تجلیل زادروز سیده میرزیویف مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پلینا گاگارینا از سوی اهل آیله پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش ها آید رئیس جمهوری میرزیویف نشده است؟
البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدمای هستند که در حکومت بالاخره میخوان از باستایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنند، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد البته. اما شوکت میرزیایف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد.
تشکر از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت میکرد. بیننده ارجمند وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی cw.azadi.org دسترستند. تا برنامه های بعدی خداحافظ. هر زمین ساخت
من میگم خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم. شما را به شنیدن اخبار آزادی دعوت میکنم. دولت ایران میگوید این هفته با وارد کردن گاز اورام با سنتریفوگاها در انشاءات فردوف از اجرای بخش دیگری عهده‌داری های سازش اتمی سال 2015 دست میکشد. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر گفت که ایران از روز 6 نوامبر سر کرده گاز اورام را با 1044 سنتریفوگا وارد خواهد کرد. از روی سازش هسته‌ای سنتریفوگاها باید به وارد کردن گاز چرخ زنند. بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی ایران حق چنین کار را ندارد. روحانی با تاکید به برگشت پذیر بودن این قدم تازه که از 6 نوامبر سر می‌شود گفت مانند با قدم‌های پیشتر این قدم نیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام می‌کنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
روحانی از این عملی آخرین ایران درباره کم کردن عهده‌داری های سازش هسته‌ای در یک پیام از تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال است که از این سازش هسته‌ای کناره‌گیری کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روند بیرون آوری کشورش را از سازشنامه اقلیم پاریس سر کرد. این روند یک سال ادامه و یک روز پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2020 پایان می‌یابد. اگر ترامپ در انتخابات مغلوب شود، پرزیدنت نوبتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند کشور را در دوام 30 روز آینده دوباره به سازشنامه برگرداند. ایالات متحده آمریکا اخیراً سازمان ملل متحد را رسماً آگاه کرد که از سازشنامه اقلیم پاریس بیرون می‌شود. 197 کشور عضو سازشنامه اقلیم پاریس هستند. این سازشنامه 4 نوامبر سال 2016 قبول شد. برآمدن از سازشنامه اقلیم یکی از وعده‌های پیش از انتخابات ترامپ بود. دادگاهی در ترکیه احمد التنا سردبیر نشریه مخالف طرف و نازلیگ ایلیجگ روزنامه‌نگار را با شرط بیرون نشدن از محل زیست آزاد کرد. در این باره روز دوشنبه خبرگزاری دولت ترکیه آنادولو خبر داد. ماه فوریه سال 2018 ژورنالیستان مخالف نازلی ایلیجگ احمد التن و برادرش پروفسور محمد التن به اتهام همکاری با حرکت بسته فتح‌الله گولین به حکم ابدی محکوم شدند. حکومت ترکیه فتح‌الله گولین روحانی مقیم آمریکا را به تشکیل تبادلات دولتی برای برکناری پرزیدنت این کشور رجب اردوغان گناهکار می‌داند. سودی مرحله اول تکراراً پرونده را بررسی و مهلت حبس را کم کرد. روزنامه‌نگاران 3 سال را در زندان پشت سر کردند و دادگاه قرار کرد که با شرط بیرون نرفتن از محل زیست رها شوند. سازمان بین الحلقی حامی حقوق Human Rights Watch از مقامات قزاقستان دعوت کرد که تنگ کردن برگزاری گردی همایی های صلح‌آمیز را بیکار و تعقیب دیگر اندیشان را بس کنند. قاسم جمار تاقایف پرزیدنت قزاقستان که تجربه فعالیت در سازمان ملل متحد را دارد با پرزیدنت شدن نتوانست که قزاقستان را به معیارهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق انسان سازگار کند. سازمان ملل متحد باید به تاقایف فشار آورد و برگزاری اصلاحات و احترام دیگر اندیشان و گردی هم آیه ها را طلب کند. می گوید خیو ویلیامسن مدیر هومن رایتس واش در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی. تاقایف که در ماه مارس سال جاری سر قدرت آمد از ماه مارس سال 2011 تا اکتبر سال 2013 همچون معاون دبیر کل سازمان ملل متحد فعالیت کرده بود. ناظران بین الحلقی می گویند تاقایف پس از بسر قدرت آمدن وعده داده بود که قانونهای کشورش را در بخش گردی همایی های اعتراضی از نو بررسی می کند. الماسبک اوتنبویف پرزیدنت پیشین قرغیزستان آماده است جیمبیکوف را بخشد. در این باره وکیل پارلمان قرغیزستان ایرینا کراموشکینا توسط شبکه های اجتماعی خبر داد و این نقل کرد که با وکیلان دیگر با دیدار بینی اوتنبویف با بازداشتگاه رفته است. کراموشکینا می نویسد اوتنبویف با مطالعه و ورزش مشغول است.
و میگوید اگر گناهش اثبات شود آماده است به جای دیگران هم زندانی شود، اما خواهش دارد که دیگران را آزاد کنند. نویشت وکیل پارلمان. روزهای 7-8 آوگوست در دهه کویتوشی نوحی علمودین قرغزستان عملیات بزرگی با بازپرسی آوردن پرزیدنت پیشین الماسبگ اوتامبویف انجام گرفت. با قرار دادگاه و تا 26 اکتبر به حبس پیشکی گرفته شده است. دادستانی کل قرغزستان اوتامبویف را در چندین جنایت وزنین از جمله در رابطه به حوادث کویتوش، غیر قانونی آزاد کردن صاحب نفوذ جنایی عزیز باتوکایف، فسادکاری و غیره عیب دار میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر میشوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را میتوانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تجه یا آزاده.org.
مرا در نزد خانه‌مون داشته مثل بره به ماشین بار کردند و به کمیسریت حربی بردند. در کمیسریت حربی نویه سینو نوشتند که اختیاری آمده است. حقارت می کردند. شرایط جایی که من و جوانان دیگر را نگاه می داشتند بد بود. از صبح تا شام تنها نان و کمی آب دادند. این هم بعد آن که داد وای کردیم. این نکته را سامان 21 ساله ساکن نویه سینو شهر دوشنبه که با قول خودش دو هفته پیش اجباراً به کمیسریت حربی برده شده است ابراز داشت. این جوان روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت افرادی که او را مجبوری به کمیسریت حربی بردند در تن لباس ملکی داشته خود را کارمندان اوگالون روزسک معرفی کردند.
همش گذشتن بینیم کجلگی دارش کسگی یا گذروندن دستمش کسگی بینیش کسگی یا گذروندن همش گذروندن با سبب که عضوهای درونی بیمار برآمدک برای کسید و سر دادن تو ساعت 6 بگیرن نگاه کردن مجبوری.
یک نماینده کمیسریت حربی نویه سینو حرفای سامان را به اساس خواند، اما نه تنها از شرح بیشتری موضوع خودداری نمود بلکه تهدید کرد که از نزد بینای کمیسریت دور رویم. سامان خود را قربانی ابلوه میداند و گفت پس از تشخیصهای طبی که بینیش شکسته و چند عضو بدنش بیمار برآمد او را رها کردند. چون این شکایت ها در حال صورت می گیرد که مقامات وزارت مدافع تاجیکستان بارها حالت های جلب مجبوری و مناسبت دغلانه نسبت به جوانان را هنگام معرکه دعوت به ارتش رد نموده به اساس خواندند. این نهاد می گوید حالا شرایط نسبت به سالهای پیش در قسم های نظامی بهتر شده است. یوسف علی خواجایف ساکن ناحیه یوبان می گوید پسرش برای تامین روزگاری خانواده به دوشنبه برای کار در ساختمان آمده بود، ولی او را دستگیر کرده با کمیسریت حربی نویه اسماعیل سامانی بردند. میسخال رحمانقل و یک زنی کهنسال دو روز نبیرهش را جستجو کرد که در کدام قسم نظامی باشد. رحمانقل و بر رادیو آزادی گفت از آن نگران است که گوشهای نبیرهش نشونوا است و هنی خدمت در ارتش حادثه به او رخ ندهد.
ایتماس خواهش میکنم که با پلیسکا دعوت کنند. به پلیسکا فرزندای مردم ایراه قپیدن نبرند. مادرها را عصبی کسلی نکنند.
ضمن یک بازدید از کمیسریت های حربی دوشنبه، حالت های اجباران آوردن جوانان با بعضی کمیسریت های حربی مشاهده شد. در یک کمیسریت حربی دیده می شد که با مسافربری خط سیرهای پایتخت از جمله خط سیرهای 8 و 15 جوانان را آورده به داخل کمیسریت حربی وارد می کردند. این در حال است که بر اساس قانونگذاری جوانان سنی دعوت به خدمت حربی باید خود با گرفتن دعوتنامه به چنین کمیسریت ها حاضر شوند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که وزارت دفاع روز 1 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که نقشه دعوت جوانان به ارتش تا 80% اجرا شده است و این مرکه در مقایسه با سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان میگویند نظر به سالهای پیش بیشترین شکایت و نگرانی ها در دعوت بهاری و تیرماهی امسال به مشاهده رسیده است. به قول دلفروز صمدوا نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی وجود مناسبت های غیر آیین و شکنجه در ارتش باعث به آن شده است که جوانان از رفتن به خدمت حربی خودداری کنند. او گفت سبب دیگری که میتواند جوانان را از رفتن به ارتش دور سازد این نبود امتیازهای کافی برای سربازان است. قانونگذاری کشور فعلا بعضی از امتیازها را برای جوانانی که خدمت حربی را ادا میکنند پیش بینی نموده است، ولی چنین امتیازها را خود جوانان ناکافی میحسابند. در وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با مساله جلب اجباری جوانان به ارتش گفتند کمبودی هایی که ضمن دعوت تیرماهی سر زدند پس از انجام این معرکه در حضور عظیم ابراهیم معاون سروزیری تاجیکستان که رئیس کمیسیای دعوت جوانان به ارتش است بررسی خواهد شد. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیرماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
جنایدالله خدایاروف یکی از فعالان شبکه های اجتماعی بعد رهایی از محبس گفت تنقیدهای پیوسته از کاری مقامات ناحیه رشت سبب پسی پنجره افتیدن او شده است. خدایاروف با جرم افرادگرایی تقریبا دو سال را در زندان گذراند و روز 28 اکتبر بر اساس قانون عفو آزاد گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. این فعال شبکه های اجتماعی روز 4 نوامبر در صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی گفت تا حال به این باور است که تنقیدهایش از کاری مقامات و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمیناً ماهی آگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسایی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نارسایی ها و قانونشکنی های مقامات ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از مصر با خبر شود پیشرایان قانونشکنان را بگیرد.
جنایدالله خدایاروف میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی را تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمست از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه خدایاروف را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوع سلفیه دستگیر کردند. رئیس تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهر خدایاروف جنایدالله هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی ناحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که جنایدالله خدایاروف گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات ناحیه هشدار داده بودند.
اومدن درک گپ دیگر بود است. اومدن رسیدیم من به مرکز تشوتی وزارت کارهای داخلی بردم. در همونجا خوردیم با یک دو کارمندی هم وجود گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم یکم عملی جنایی کردگی نیستم، نمیدونم. من را دعوت کردم و گفتم آوردم همجرا. گفتم کسی میخواه با من صحبت بزنه؟ گفتم که نه، چون این نیست. نسبت تو با موقع 307 پریمسی قسمی دیکلیسیون جمهوری تاجیکستان دیلا باز شدگی های آغاز کردگی هم
خدایاروف میگوید مقامات یک شرح نوشته او را در ادناکلاسنیکی محک اساسی پروندهش قرار دادند.
ماهی ژانویه 2015 یک نوشته شد نسبت چگونه بودن و چگونه شناختن رویه سلفیه. در اونجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن به رویه سلفیه. بعد اونجا گفتاروی نظریه بود، یک نفر اونجا نوشته بود که کسایی که ریشی دراز دارن و پوچه های کلتا دارن و فلان چیزها اینا تروریستن، اکستریمیستن. در همین گفت فراز سنو کانتر علام کرد که نخو که همقا بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تا ابن سینا و دیگر و دیگر. من فهم اگر همیستو اکستریمیست باشن، اگر من هم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و زیر دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی انگیزد آزاد می کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متنهایی که به گفته مقامات خصوصیت افرادگرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مقامات در پرونده افرادگرایی جنایدالله خدایاروف وارد کردند عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایوروف 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سالی زندان محکوم کرده بود و اجرا در آمدن قانون نوی اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بر وقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده دربارش گپ میزنند. این فعال شبکه های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود با فروش لباس و پایافزار مشغول بوده است. میگوید خواستی او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه برباد داد و با دوشش داغی سودی را گذاشت.
وزارت مالیه امریکا روز دوشنبه 4 نوامبر همزمان با 40 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران، 9 شخص نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کلی نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم ها را بی‌فایده و نشانه ناتوانی امریکا دانست. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. مجتبی خامنه ای فرزندی رهبری ایران، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر و وحید حقانیان معاون امور ویژه خانواده رهبری در فهرست نوی تحریم های امریکا قرار گرفتند. ابراهیم رئیسی رئیس دادگاه عالی، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبری جمهوری اسلامی و غلام علی حداد مشاور رهبری ایران از دیگر افرادی هستند که از سوی امریکا تحریم شدند. امریکا همچنین محمد حسین باقری رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الانبیا و حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبری جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت مالیه امریکا در بیانیه گفته است که تحریم های نو توانای رهبری جمهوری اسلامی را برای پیشبرد کاری ترور و سرکوب ضعیف میکند. این بیانیه میگوید وزارت مالیه امروز مقام های غیر انتخابی را هدف قرار میدهد که در اطراف آیت الله خامنه ای حلقه زدند و سیاست های بی ثبات کننده وی را اجرا میکنند. وزارت مالیه امریکا میگوید این افراد در برخی از فعالیت های ویرانکارانه رژیم از جمله بمبگذاری در مجمع نیروهای بحری امریکا در بیروت در سال 1983 و همچنین شکنجه و کشتار غیرقانونی و سرکوب مردم دست داشتند. بر اساس این بیانیه دارایی های افراد تحریم شده در خاک آمریکا مصادره خواهد شد و افراد و شرکت های آمریکایی از هر گونه معامله با آنها منع شدند. وزارت مالی آمریکا سبب تحریم علی اکبر ولایتی، سابق وزیر امور خارجه و مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی را دست داشتن وی در ترکش بنای انجمن همیاری اسرائیل و ارجنتینا عنوان کرده است. براین هوک، نماینده ویژه وزارت کارهای خارجه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه 4 نوامبر در واشنگتن با تلویزیون عربی الحره درباره تحریم های آمریکا به ایران گفت:
We've denied the regime many tens of billions of dollars.
ما به رژیم ده ها میلیارد دلار را رد کردیم. اگر تحریم های ما نمی بود، آن میلیارد ها دلار طوری که همیشه به آنها صرف می شد، صرف می شدند. به شخصان باوری بخش آنها در لبنان، سوریه و عراق، گروه های پنهانی در بحرین، حوثی ها در یمن و حماس. آنها پولی را ندارند که با آن عادت کرده بودند. از این رو ما به ایران اجرا کردن وظیفه‌شان را همچون یک رژیم انقلابی دشوار می‌گردانیم. ما با فشارهای حد اکثر به ایران توانستیم با یک قطار حمله ها خلل رسانیم. آنها را باز داریم و پیشگیری کنیم.
آمریکا از ماه می سال 2018 که از سازش هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد، تحریم های اقتصادی و نظامی علیه ایران را بیشتر کرده است. دامنه تحریم ها تا جای گسترده شد که حتی آیت الله خامنه ای نیز از آن در امان نماند. دونالد ترامپ چند ماه پیش با امضای یک فرمان تحریم های نوی علیه خامنه ای و خانواده او را تایید کرد. محمد محمدی گلپایگانی از ابتدای رهبری آیت الله خامنه ای در اواخر سالهای 80 قرن گذشته ریاست دفتری وی را به عهده دارد. ابراهیم رئیسی که چند ماه پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی رئیس دادگاه عالی ایران تعیین شد، در تحریم های اتحاد اروپا نیز شامل می باشد. او در اواخر سالهای 80 عضو هیئت 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت. وزارت مالی آمریکا همچنین وحید حقانیان معاون ویژه دفتری رهبر ایران را تحریم کرده است. حکومت آمریکا چند روز قبل بخش بناسازی در ایران را بنابر رابطه با سپاه پاسداران تحریم کرده بود. در ماه اپریل سال جاری دونالد ترامپ خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود.
نگوید که در پورتال‌های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت‌های خودمانی می‌شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ‌های تازه در شبکه‌های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بعد از 4 ماه زندگی در وگون تنگ و اوهنی نویله گلنورا و حکمت الله به خانه گرم و دارای تمام شرایط برای کودکان بیمار جای کرده شدند. نشر یک مطلب درباره سختی های زندگی این اوهنی بی سرپناه و بیمار در سامانه رادیو آزادی در یک هفته زندگی آنها را تغییر داد. همکنون گلنورا و حکمت الله با فرزندان زمستان را در خانه گرم و راحت سپری میکنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یوسف جان 4 ساله هم که در وگون تنگ و تار از تماشای فیلم های تصویری محروم بود، در خانه نو اکنون چشم از تلویزیون نمی کند. خوشحالی او و برادرش در این خانه حد و کنار ندارد. حکمت الله با دو فرزند بیمار تا یک هفته پیش در یک چهاردیواری تنگ و شرایطی بد زندگی داشت. بعد این نشر گزارش در رادیو آزادی یک صاحبکار برای چند ماه آنها را در خانه خود جای کرد. گلنورا علیمو و مادر دو فرزند بیمار در صحبت با رادیو آزادی با اشک شادی لحظه ای از وگان به منزل اجاره کوچیدنشان را نقل کرد.
گرفت ما را به گونه روزی آور ما را به چیز چهار آور ما را. گفت که همینجا داشتی نگفت چهار ماه. نه پروتیه نه چی گفت. من خودم همه شخصم وای بکنم تامین می.
هرچند این خونه برای دائمی از آنها نخواهد بود و همگی یک حجره دارد، اما آیله به سرپناه که فرارسی زمستان سخت نگرانشان کرده بود خوشحالند که از وگان آهنین بیرون شدند.
خدا بشکر که بای جان اختر بهتره. مثل گب نده اوان نده تریان نده نمیان. همه شرایط همه اسلویه داره.
گلنورا علیموا در صحبت قبلی با اشک چشم گفت بعدی آوارگی های زیاد با شوهر و فرزندان در یک وگان تنگ آهنین قرار گرفتند. این وگان در داخل یک نقطه شستشوی ماشین ها جایگیر بود و حکمت الله ظاهری شوهر گلنورا هم در آنجا ماشین شویی کرده روزگارش را پیش می برد. پولی کار کرده ای او با تبابت دو پسر بیمار و همسرش که از نفس تنگی رنج می کشید صرف می شد و امکان گرفتن خانه اجاره نداشتند. به گفته حکمت الله بعد آگاه شدن از وضع زندگی او در وگان آهنین توسط رادیوی آزادی مردم زیادی به کمک کشیدند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه شخصی خود به او کمک خواهند کرد. به گفته حکم
خب هر چیز سبب میکنه بنده خدا دا. هر سبب که ما شما کشیدند شدیم شکری خدا بچه های تجارت کتی کار میکرده گروه بسیارن خیلی هست دستگیری کردیسیم خیلی خدا همشون روز کنم پول آوردن خیلی آوردن پولم آوردن روز دیگه خریدی خونه هم کردیم اثر پولی آوردن دوسته گوده خدا خریدیم پولی آوردن
حکمت الله میگوید اونهایی که توسط نواری ویدیویی از حالی او بخبر شدند برایش توحال زنگ میزنند و کمک میرسونند به گفته حکمت الله در پی نشر گزارش دختری از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگانی همسر و دو فرزند بیماری او ایساری آمادگی کرده است یک پسری حکمت الله فلجی دست و پای شده از زبان مونده است و دیگری بیماری دل دارد
همزاد دختر ما گفت دخترم مذاکره شما چی خالی ما گفتم که نیم خالی دیاگنوز دارم فردا گفت که خالی بیار شما ما بینیم شما بردم شما دی دو دور دو دادا پرسیگر خوردیش هم مذاکره دودیسنم بو
این خانواده که سالهاست از بی سرپناهی با اطفال خردسال رنج میکشند میگویند سخت‌ترین مشکل برای یک نفر بی خانگی بوده است. سرسانی های آنها بعد بیرون شدن از حولی پدر شروع شده است. حکمت الله میگوید در حولی والدان او شش اویله یک جو زندگی میکردند. جنجال های خانوادگی سبب شد او به نزد والدان همسرش کوچ بندد اما آنجا هم زندگی آسان نبود. با امید دریافت سرپناه و دستیابی به زندگی بهتر او با همسرش به مسکو رفت و اخراج شد. مراجعات هایی به تکرار حکمت الله به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین هم نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختری بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما دست کمک افراد خیرخواه این عائله بی سرپناه و پریشان را هرچند موقتاً اما در یک خانه سرجمع کرده است. چیزی که اکثر عائله های بی خانه و به این دلیل از هم دور مانده در آرزویش هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. تیم های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینال جام تاجیکستان راه پیدا کردند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام دوشنبه 4 نوامبر به پایان رسید. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در دور آخرین مسابقه در میدان خود بازی را با خطلان باختر با حساب مساوی و بدون گل انجام داد برنده مدال های برنجی گردید یادآور می شوم مدال های طلا را دسته استقلال دوشنبه و مدال های نقره را تیم خوجند شهری خوجند پیشکی صاحب شده بودند بر اساس دستور مسابقه دسته پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی که جای آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک می نماید دسته خطلان که جای پیش از آخرین را گرفت در بازی های گزارش با جایزه‌دار نقره لیگ اول برای حق شرکت در مسابقه لیگ عالی در سال آینده مبارزه خواهد برد شیردین بابایف حملگر دسته استقلال به مثل سال گذشته بهترین گلزنی مسابقه گردید او به دروازه رقیبانش در بازی های مسابقه امساله 16 توپ زده است خبر دیگر بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان که با شرکت 4 دسته 3 دسته لیگ عالی و 1 تیم لیگ اول برگزار شدند 2 دسته شرکت کننده بازی نهایی را معین کردند دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه بازی جوابی نیمه نهایی را در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه با نماینده لیگ اول هولبوک با حساب 1-1 انجام داد. در بازی اول دوشنبگی ها در میدان خود با حساب 5-0 پیروز شده بودند. بنابراین استقلال به فینال برآمد. بازی دیگر میان دسته های لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند در ورزشگاه تلکا ارینا دایر گردید. زمانی اساسی با حساب 1-1 به پایان رسید. بازی اول نیز در شهری خوجند با همین حساب انجامیده بود. از این رو برای معین کردن غالب زمانی اضافه تعیین شد. ولی در زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی دسته میزبان ریگر تدز با حساب 4-3 غالب آمده به فینال روح پیدا کرد. به این ترتیب در بازی نهایی که روز یکشنبه 24 نوامبر برگزار می شود، به مثل سال گذشته دسته های استقلال و ریگر تدس با هم برای جام تاجیکستان مبارزه می برند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 14 شروع می شود. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته ریگر تدس، روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته یک سال امسال گذشته در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
باید گفت که در مورد پیروزی ریگر تدس در فینال جام تاجیکستان، باشگاه شهر تورسونزاده به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 از مرحله مقدماتی مشرف می شود. اگر استقلال در بازی نهایی جام تاجیکستان غالب شود، آنگاه راحت به جام AFC 2020 نصیب جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان دسته خوجند می گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 هم در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتنت، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحبکار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحبکاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان روای افتابوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس ها در آن مسافر کشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان روای چند افتابوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرج های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این باره در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگری بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه آوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع‌آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیون ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سببهای تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخت را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سبب بعضی از این حادثه ها را رسیج کوتاه ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخاستانه تفسیر کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند، باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها، کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها، کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرفشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشوری آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایون امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج، همه تشبث های مربوط به تغییر علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلتی بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیاء اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک‌های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات‌های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عاشقم بودی نبودی با من این چونی
رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم
بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم
تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور می کنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز سه شنبه 5 نوامبر. از وگان آهنین و منزل اجاره زندگی یک آیله تاجیک پس از نشر گزارش رادیو آزادی رنگی دیگر گرفت.
خوب که همینجا داشتی نگم چهار ماه نبردیه نه چی رو من خودم همشه خودم ور بکنم تامین.
از سال نو نرخ پتن در شهر و ولایت های روسیه باز بالا می رود. احوال مهاجران کره تاجیک چی می شود؟ شارح امریکایی می گوید قرض های به برکش چین روز با قیمت خیلی گران پرداخت خواهند شد. قرض های هنگفت چین از تاجیکستان چی عاقبت دارند؟
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین می باشد.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 نوامبر به اروپا سفر کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفت امام علی رحمان با سفری رسمی اول به شویتسریا و سپس به فرانسه می رود. جزئیات برنامه سفر معلوم نیست. باری آخر پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 به جمهوری چک و مجارستان دو کشوری عضو اتحاد اروپا سفر کرده بود. هفته گذشته در ملاقات با چند عضو پارلمان اروپا پرزیدنت تاجیکستان اتحاد اروپا را از شریکان مهمی دوشنبه خواند. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نوی خود را برای آسیای مرکزی قبول کرد که کمک‌ها به تاجیکستان را نیز در نظر دارد. چند از اعضای گروه های مخالفین که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند اعلان کردند که در راستای سفر پرزیدنت اعتراض خواهند کرد. حکمت الله ظاهری با همسر و 4 فرزند بیمار 4 ماه باز در یک وگان آهنین در کنار نقطه شستشوی نقلیات در شهر دوشنبه زندگی میکرد. درآمد او از شستشوی ماشین برای اجاره خانه کفایت نمیکرد و تنها خرج خوراک اهل آیله میشد. رادیوی آزادی از زندگی طاقت فرسای این خانواده گفته بود و با گذشت 2 هفته با کمک خیرخواهان این خانواده به یک منزل اجاره کوچ بست. همکارم افسانه اکبرشایبه و زرنگیز نوروزشاه دوباره به سراغ این خانواده رفتند و از روزگار نوی آنها میگویند.
یوسف جان دیگر چشم از تلویزیون نمی کند و اکنون هر وقت می خواهد می تواند فیلم تصویری تماشا کند. در وگان تنگوتاری آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی میکرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعد برای روزگذرانی نبود.
خدا به شکر که با جان اختر بهتره. مثل گپ ندا اوان ندا تاریان ندا نمیا. همه شرایط دوره.
بعدی نشری گزارشی از شرایط بدی این خانواده در رادیوی آزادی یک صاحب کار آنها را در خانه خود جای کرد.
گریف مورا بگونی روزی آور مورا به چیز چورا آور مورا گریف های درش درون کرد. گفت که همینجا داشتی نگفت 4 ماه نه پرتیه نه چی گفت من خودم همشه خودم وای بکنم تامین می.
با گفته ای حکمت الله بعدی آگاه شدن از وضع زندگی او در وگان آهنین توسط رادیوی آزادی مردم زیادی به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد.
خب هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا داد. هر سبب کرد ما شما که شنود شدیم شکری خدا بچه چی همین تجارت کتی کار میکرد اگر بسیاران خیلی هاش دستگیری کردیسیم خدا همون شما درست کنه فیض برکت در کارو شما تو کنه ایخش پلو بر پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن رو سیگه خریدی خونه هم کردیم اثر پولی آوائیو دوسته گوده خودا خریدیم پولی آوائیو.
همچنین بعدی نشر گزارش طبیبی از یک مرکزی شخصی طبی برای تبابت رایگانی همسر و دو فرزندی بیماری حکمت الله اصفهانی آمادگی کرده است. یک پسری او فلجی دست و پای شده از زبان مونده است و دیگری بیماری دل دارد.
همزاده دختر ما دخترم مذاکره شما چی خالی هم ما گفتم که نیم خالی دیاگنوز دارم برادر گفت که خالی بیار شما ما بینم شما بردم شما دید دو دور دودا رستگا خورده سیم مذاکره دوده استنبا
به پول تبابت کرد
موزیاش دا به پول کرده است شد.
مراجعات هایی به تکراری او به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختری بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما حالا دست کمک افراد خیرخواه این آیله بی سرپناه و پریشان را در یک خانه سرجمع کرد. چیزی که اکثر آیله های بی خانه و از هم دور مانده در آرزویش هستند.
مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومین سمارا اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران کاری را باز بالا میبرند. نرخ پتنت در شهر و ولایت های این کشور از هم فرق میکند و از 4000 تا 8000 روبل میرسد. مقامات مسکو که اکثریت مهاجران در این شهر کار و زندگی میکنند نرخ ماهانه پتنت را از 5000 روبل کنونی تا به 5350 روبل بالا بردند. در این رابطه صحبت داشتیم با کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در روسیه و نخست از او پرسیدیم که گران شدن پتنت روی زندگی مهاجران چی تاثیر خواهد داشت.
سال 2019 علکی نرخ پتنت بالا برده شده بود و چند سال دو سه سال اخیر بالا برده نشده بود ولی یک و یک بار بالا بردن. اکنون این پیامد بدی دارد که اگر که هر سال به چنین مقدار پولی پتن رو بردارن نمیدونم که حال مهاجران چی میشود. از لحاظ اون گفتنی هستم که با برداشتن نرخ پتن البته شاید نفرون زیادی از سپریدن پتن گرفتن خودی پتن دستکشی کنند. در مجموع خودی همون بودجه باز همون مبلغی رو که به دست می آورد باز همون میورد. ولی صفی اونهایی که اجازت نامه کار میگیرن یا پتن میکنن علاقه کم میشود. لیکن به هر حال گفتنی هستم که حکومت روسیه در سیمو یا که حکومت محلی علاقه یک چیز رو پیخست کردن که چی خدره که پولی پتن رو بلو برن مهاجران کاری اون رو پرداخت میکنن. از این کار خیلی ماهرانه استفاده میبرن.
مهاجران از جرایان دشوار گرفتن سند ها از جمله پتنت در روسیه شکایت میکنند. حالا وضعیت چگونه است و با گران شدن نرخ پتنت به دست آوردن آن به فکر شما آسانتر میشود؟
بالا بردن نرخ پتنت گرفتن آن را آسان نمیکند. چنانی که ما میدونیم وقتهای آخر یک سال آخر علاقه گرفتن پتنت مشکل شده است. به یک قسم مهاجران حدودی 20% هم گویه می شود با آنها داده نمی شود با آن بهانه یا که با آن سخنان یا که حتی شاید که درست هم باشد که آنها در قید نیستند. وقتی که حجت قبول میکنند آنها در قید هستند یا که آنها را وقتی گرفتن حجت های آنها تفتیش نمی کنند و وقتی که پتنت علاقه تیار می شود میگویند که شما در حجت های شما قلبکی هستند در قید آن جا نیستید و مهاجران مجبور هستند که یک سال بعد مراجعه کنند و پولی پرداخت کرده ای آنها که برای سغورته برای گذاشتن تشخیصات طبی و این چنین گرفته امتحانی که برای دانستن زبان روسی تاریخ و حقوق روسیه میسپرند علاقه این مبلغ به بادی فنا میرود.
تشکر از کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه و خاطر نشان میکنم که در این کشور بیش از 1,000,000 مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی نموده اکثریت با پتنت در این کشور فعالیت دارند. قرضهای بی‌برکش چین دام برای کشورهای خرد. سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی میگوید چین به کشورهای مثل تاجیکستان قرضهای زیاده را میدهد و در نهایت احتمال کشور قدرت بازگردان آن را نخواهد داشت. در نهایت کشور مجبور می شود به جای قرضها ثروتهای طبیعی و ملی خود کانهای طلا و نقره را تقدیم میکند. چین عین زمان بزرگترین وام دهنده است و قرض تاجیکستان از این کشور امسال از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور کرد. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه با این محقق آمریکایی صحبت داشت و ابتدا از او پرسید که آیا درست است که چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها تحمیل میکند؟
So thank you for the question. The idea of debt book diplomacy.
ابرازی تشکر میکنم از سوالتون. شما دو روز گفتید که من بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلماتای قرضهای چینی میباشم. این ایده یا غایه که پشت دیپلماتای قرضهای چینی میباشد با چی روانه کرده شده است که چین تریلیون ها دلار مصرف میکند برای کشورهایی که واقعا نیاز دارند. این بستگی دارد که این کشورها مبلغ های چین را برگردانیده میتوانند یا نه. برخی از طرحهایی هستند که وقتی چین سرمایه گذاری میکند پول را گردانیده گرفته میتواند. اما همچنان باید در نظر گیریم که لایحه هایی هستند که کشورهایی هستند که این پول را گردانیده نمیتوانند، قابلیت برگرداندن این پول را ندارند.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور می شوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخشی چین میباشد، اما باز هم کشورهایی هستند که از چین قرض نمیگیرند، اما آنها بر این نظرند که هنگ کنگ یا تایوان کشورهای صاحب استقلالند. بله قسمان هم گفتم میتوانیم که آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند و قرض را دادن نمیتوانند مجبور میشوند که به منفعت های سیاسی حربی و امنیتی چین احترام قائل
project to build a power plant or something.
مولا رجب یوسفی با سیم پارکر محقق آمریکایی مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی صحبت داشت. بیننده ارجمند شکل مفصل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید ببینید و هم مطالعه کنید. روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروز سیده میرزیایوا دختری کلونی پریزیدنت این کشور شوکت میرزیایف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیایف در ماه ینوری سال روان به مقام معاون رئیس آژانسی نظارت مخابرات و رسانه های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیایف مثل گلنارا کریموا دختری کلونی پریزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند.
میدونید دو سال قبل مورد تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیایف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود رو گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و او نمی گذارد که یک آیله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد، در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیایف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست، دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساسا در شبکه های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیست از پشت راه گلنار کریم را برود.
سوال دیگری من از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند، آیا تجلیل زادروز سیده میرزیایف مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پلینا گاگارینا از سوی اهل آیله پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش ها آید رئیس جمهوری میرزیایف نشده است؟
البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدم های هستند که در حکومت بالاخره میخواهند از باستیتایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنه، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد البته. اما شفکت مرزایف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد.
تشکر از سراجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت میکرد. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترسند. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعش باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. نظامیان ترک خواهر ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر کردند. در این باره رسانه ها با تکیه به مقام های بلند پایه ترکیه خبر دادند. به خبر سرچشمه رسمی، اودی 65 ساله همراه خانواده‌اش در کانتینر بازداشت شد که در شهر عزازی ولایت حلب سوریه در آن زندگی میکرد. همراه او 5 کودک و شوهر و کلینش دستگیر شده اند. معلومات وی در باره دولت اسلامی ما رو با این سازمان بیشتر آشنا خواهد کرد، گفته است یکی از سرچشمه ها. ابوبکر البغدادی ماه گذشته در یک عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه خود را ترکاند. در این عملیات اسناد دریافت و مصادره شدند که دارای معلومات مهم در باره داعش هستند. وزارت کارهای خارجی اوکراین با فرستادن یک نوت از روسیه برگردانیدن کشتی های نظامی را طلب کرد که مرزبانان روس ماه نوامبر سال گذشته در تنگنای کرچ دستگیر کرده بودند. وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک نشست خبری با وزیر کارهای خارجی استونیا اورماس رینسال در شهر کیف گفت در نوت همچنین از روسیه طلب شده است که زمانی برگردانیدن کشتی ها را بگوید. معاون وزیر کارهای خارجی اوکراین یلینا زیرکال در فیسبوک نوشت کیف تا به حال از مسکو 7 بار این طلب را کرده است. دادگاهی حکمه بین المللی سازمان ملل متحد ماه می سال روان روسیه را وظیفه دار کرد که کشتی ها را برگرداند. نظامیان اوکراین 25 نوامبر سال 2018 خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح دستگیر شده 6 ملاح زخمی گشتند. خدمات امنیتی روسیه یا خود فسب گفت نظامیان این کشور به سمت کشتی های زره پوش نظامی بردیانسک و نیکوپول آتش گشودند. دولت ایران میگوید این هفته با وارد کردن گاز اورام با سنتریفوگه ها در انشاءات فردوف از اجرای بخش دیگری عهده‌داری های سازش اتمی سال 2015 دست میکشد. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر گفت که ایران از روز 6 نوامبر سر کرده گاز اوران را با 1044 سنتریفوگا وارد خواهد کرد. از روی سازش هسته‌ای سنتریفوگا ها باید به وارد کردن گاز چرخ زنند. بر اساس سازش اتمی با قدرت های جهانی ایران حق چنین کار را ندارد. روحانی با تاکید به برگشت پذیر بودن این قدم تازه که از 6 نوامبر سر می شود گفت مانند با قدم های پیشتر این قدم نیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
روحانی از این عملی آخرین ایران در باره کم کردن عهده‌داری های سازش هسته‌ای در یک پیامی از تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال است که از این سازش هسته‌ای کناره‌گیری کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روند بیرون آوری کشورش را از سازشنامه اقلیم پاریس سر کرد. این روند یک سال ادامه و یک روز پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2020 پایان می‌یابد. اگر ترامپ در انتخابات مغلوب شود، پرزیدنت نوبتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند کشور را در دوام 30 روز آینده دوباره به سازشنامه برگرداند. ایالات متحده آمریکا اخیراً سازمان ملل متحد را رسما آگاه کرد که از سازشنامه اقلیم پاریس بیرون می‌شود. 197 کشور عضو سازشنامه اقلیم پاریس هستند. این سازشنامه 4 نوامبر سال 2016 قبول شد. برآمدن از سازشنامه اقلیم یکی از وعده‌های پیش از انتخابات ترامپ بود. سازمان بین الحلقی حامی حقوق Human Rights Watch از مقامات قزاقستان دعوت کرد که تنگ کردن برگزاری گرد همایی‌های صلح‌آمیز را بیکار و تعقیب دیگر اندیشان را بس کنند. قاسم جمارت تقایف پرزیدنت قزاقستان که تجربه فعالیت در سازمان ملل متحد را دارد، با پرزیدنت شدن نتوانست که قزاقستان را به معیارهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق انسان سازگار کند. سازمان ملل متحد باید به تقایف فشار آورد و برگزاری اصلاحات و احترام دیگر اندیشان و گردی هم آیه ها را طلب کند. می گوید خیو ویلیامسن مدیر Human Rights Watch در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی. تقایف که در ماه مارس سال جاری سر قدرت آمد، از ماه مارس سال 2011 تا اکتبر سال 2013 همچون معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد فعالیت کرده بود. Almazbek Otambayev prezidenti peshini Qirg'iziston omoda ast Jeenbekov ro bakhshad. Dar in bora vakili parlamoni Qirg'iziston Irina Karamushkina tavassuti shabakahoi ijtimoi khabar dod va ay naql kard ki bo vakilon digar ba didor bini Otambayev ba bozdoshgoh rafta ast. Karamushkina menavisad Otambayev ba mutolia va varzish mashghul ast. Poyoni khabarho az bakhshi tojiki radioi ozodi.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
Junaydullo Khodoyorov, yaki az faoloni shabakaoi ijtimoi, baʼd rahoi az mahbas guft, tanqidhoi payvasta az kori maqomoti nohiyaʻi Rasht sababi pasi panjara afdidani ӯ shudaast. Khodoyorov bo jurmi ifrodgaroi taqriban 2 solro dar zindon guzarond va rozi 28 oktyabr bar asosi qonuni av ozod gardid. Tafsiloti beshtari mavzuro man Sarvinozi Ruhulloyro mekunam. In faoli shabakaoi ijtimoi rozi 4 noyabr dar sohbati videoi bo radioi ozodi guft, to hol ba in bovar ast ki tanqidhoyash az kori maqomot و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمیناً ماه آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسویی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نارسویی ها و قانونشکنی های مقامات ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از میسر با خبر شود پیشرای قانون شکن را بگیرد.
Junaydullo Khodoyorov میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی را تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه Khodoyorov را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه‌های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوع سلفیه دستگیر کردند. رئیس تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهر Khodoyorov Junaydullo هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی ناحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که Junaydullo Khodoyorov گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات ناحیه هشدار داده بودند.
اومدن درک گپ دیگر بود. اومدن رسیدیم من به مرکز تشخیصی وزارت کارهای داخلی بردم. در همونجا وقت خوردیم با یک دو کارمند اونجا گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من هم اون عملی جنایی کردگی نیستم، من میدونم من دعوت کردم و بیتن آوردم همینجا را. گفتن کسی میخواه با من صحبت بزنم؟ گفتن که نه، چون این نیست نسبت تو با موده 307 پریمسی قسم دیکلیسیون جمهوری تاجیکستان دیلا باز شدگی های آغاز کردگی هم دوباره دوزدار شدید.
خدایاروف میگوید مقامات یک شرحی نوشته او را در ادنا کلاسنیکی محکی اساسی پروندهش قرار دادند.
او یانوار 2015 یک نوشته جد نسبت چگونه بودن و چگونه شنوختن رویه سلفی ها. در اونجا گپوی نوشته شده بودم که خیلی رب داشتم با اون رویه سلفی ها. بعد اونجا گفتاروی نظریه بود، یک نفر اونجا نوشته بود که کسوی که ریشی دراز دارن و پرچوهای کلتا دارن و فلان چیز ها، اینا تیراریستن، اکستریمیستن. در همین گپ گپر روز من کمتر علام کردن خوب که هم که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر، من فهم اگر همیسی اکستریمیست باشن اگر من هم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و زیر دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مخومو در پرونده افرادگرایی جنید الله خدایاروف وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایاروف 22 ماه در زندان رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سالی زندان محکوم کرده بود. با اجرا در آمدن قانون نوی اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بروقت‌تر رها شدن از زندان گشود. با پرسش‌های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان‌های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات می‌گویند شرایط زندان از خانه‌های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده در بارش گپ می زنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی می گوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود با فروش لباس و پایافزار مشغول بود است. می گوید خواستی او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه برباد داد و با دوشش داغ سودی را گذاشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت مالیه امریکا روز دوشنبه 4 نوامبر همزمان با 40 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران، 9 شخص نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کلی نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم ها را بی‌فایده و نشانه ناتوانی امریکا دانست. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. مجتبی خامنه ای فرزندی رهبری ایران، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر و وحید حقانیان معاون امور ویژه خانواده رهبری در فهرست نوی تحریم های امریکا قرار گرفتند. ابراهیم رئیسی رئیس دادگاهی عالی، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبری جمهوری اسلامی و غلام علی حداد مشاور رهبری ایران از دیگر افرادی هستند که از سوی امریکا تحریم شدند. امریکا همچنین محمد حسین باقری رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الانبیا و حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبری جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت مالیه امریکا در بیانیه گفته است که تحریم های نو توانایی رهبری جمهوری اسلامی را برای پیشبرد کاری ترور و سرکوب ضعیف میکند. این بیانیه میگوید وزارت مالیه امروز مقام های غیر انتخابی را هدف قرار میدهد که در اطراف آیت الله خامنه ای حلقه زدند و سیاست های بی ثبات کننده وی را اجرا میکنند. وزارت مالیه امریکا میگوید این افراد در برخی از فعالیت های ویرانکارانه رژیم، از جمله بمبگذاری در مجمع نیروهای بحری امریکا در بیروت در سال 1983 و همچنین شکنجه و کشتار غیرقانونی و سرکوب مردم دست داشتند. بر اساس این بیانیه دارایی های افراد تحریم شده در خاک امریکا مصادره خواهد شد و افراد و شرکت های امریکایی از هر گونه معامله با آنها منع شدند. وزارت مالیه امریکا سبب تحریم علی اکبر ولایتی سابق وزیر امور خارجه و مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی را دست داشتن وی در ترکش بنای انجمن همیاری اسرائیل و ارجنتینا عنوان کرده است. براین هوک نماینده ویژه وزارت کارهای خارجی آمریکا در امور ایران روزی دوشنبه 4 نوامبر در واشنگتن با تلویزیون عربی الحرة درباره تحریم های آمریکا به ایران گفت:
We've denied the regime many tens of billions of dollars.
ما به رژیم ده ها میلیارد دلار را رد کردیم. اگر تحریم های ما نمی بود، آن میلیارد ها دلار طوری که همیشه به آنها صرف می شد، صرف می شدند. به شخصان باوری بخش آنها در لبنان، سوریه و عراق، گروه های پنهانی در بحرین، حوثی ها در یمن و حماس. آنها پولی را ندارند که به آن عادت کرده بودند. از این رو ما به ایران اجرا کردن وظیفه‌شان را همچون یک رژیم انقلابی دشوار می‌گردانیم. ما با فشارهای حد اکثر به ایران توانستیم با یک قطار حمله ها خلل رسانیم. آنها را باز داریم و پیشگیری کنیم.
آمریکا از ماه می سال 2018 که از سازش هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد، تحریم های اقتصادی و نظامی علیه ایران را بیشتر کرده است. دامنه تحریم ها تا جای گسترده شد که حتی آیت الله خامنه ای نیز از آن در امان نماند. دونالد ترامپ چند ماه پیش با امضای یک فرمان تحریم های نوی علیه خامنه ای و خانواده ای او را تایید کرد. محمد محمدی گلپایگانی از ابتدای رهبری آیت الله خامنه ای در اواخر سالهای 80 قرن گذشته ریاست دفتری وی را به عهده دارد. ابراهیم رئیسی که چند ماه پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی رئیس دادگاه عالی ایران تعیین شد، در تحریم های اتحاد اروپا نیز شامل می باشد. او در اواخر سالهای 80 عضو هیئت 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت.